رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و محمد و علی فرجه. میخونیم که برای روش تحقیق و همچنین برای کارهای دیگه درسه، یعنی استفاده ای روش تحقیقی هم ازش میکنیم. این حدیث در اعمالی شیخ طوسی صفحه 427 نقل شده، منتها چون چاپ ها مختلفه، اگه میخواین آدرس بنویسین آدرس مجلس رو بنویسین، تو همه چاپ ها هست. مجلس 15 هم اعمالی مجالس مختلف دیگه، مجلس 15 هم حدیث 955، تو مجلس 15 حدیث 12 مرحوم شیخ طوسی نقل کردن. بعد بهار الانوار هم از اعمالی طوسی این حدیث شریف رو نقل کرده. حدیث مربوط به تشییع جنازه سعد معاذ از اصحاب بزرگوار پیغمبر اکرمه. تو فارسی ما میگیم سعد معاذ یعنی سعد ابن معاذ، خیلی وقتا گفته میشه سعد معاذ یعنی سعد ابن معاذ، یا عمر سعد یعنی عمر ابن سعد. بن رو تو فارسی خیلی جاها حذف میکنن. راجب تشییع جنازه سعد معاذ هست که وقتی که خواستن دفنش کنن در بقیع داره این حدیث که فنزل رسول الله صلی الله علیه و آله حتی لحده، حضرت خودشون داخل قبر رفتن، حتی لحده یعنی جنازه سعد رو داخل لحد گذاشتند و سوا اللبن علی، خشت ها رو چیدن روی به اصطلاح خشت های لحد و قبر رو خود حضرت چید و صاف کرد و جعل یقول، خشت ها رو که چید شروع کرد بفرماید ناولونی حجرن ناولونی ترابن رتبن فصد ما بین اللبن، یعنی خشت. وقتی حضرت پایین بود مرتب می‌فرمود که سنگ ریزه بدید، گل بدید، مثلا شن بدید، برای اینکه این درزای لابلای خشتا رو کاملا بپوشونه. خشتای لحد رو که چی سنگ ریزه و گل و اینها می‌گرفت، کاملا اینا رو پوشون و محکم کرد. فصد ما بین اللبن، لبنه ها، خشت ها، که هیچ درزی نبود، همه درزا رو محکم کرد. فلما انفرغ و حفظ تراب علیه و سوا قبره، بعد از اینکه از کار فارغ شد و خاک ریختن روی قبر و قبر رو صاف کردن و سوا قبره، جواب دادن به سوال مقدر اصحاب. شاید اصحاب تعجب کردن که برای قبر که یک کار بی اهمیتی است این همه پیغمبر اکرم خودش رو معطل کرد، همه درزا رو پوشاند با ریگ و عرصبت گل و امثال اینها، چه لزومی داشت؟ حضرت شاید جواب این سوال مقدر رو داد، ولی یه حکم کلی و قانون کلی برای همه کارها فرمود. فرمودن اینی لأعلم انه سیبلا، من میدانم که این قبر به زودی کهنه میشود، سیبلا و یسل البلا الیه، شاید مقصودی باشه که کهنگی و بلا به بدن سعد هم میرسد، یسل البلا الیه، اینو میدانم که به زودی اصلا قبر کهنه میشه و متلاشه میشه و خراب میشه و همه این سنگ و خاک و اینا ممکنه بریزن روی جنازه سعد. ولکن الله عز و جل یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، خداوند متعال دوست دارد بنده ای را که هر وقت کاری انجام میده اون کار رو محکم انجام بده. محکم کاری تو هر کاری، متقن کاری. الان حالا مناسبتی با بحث ما نداره، ولی یکی از آفات حال کشورهای اسلامی، کشور خود ما، همه اینکه تو صنایعش، تو کارهاش، تو این چیزا محکم کاری نیست، همه رو میارن به اجناس خارجی، نمیدونم صنعت خارجی، چیز خارجی، به خاطر اینکه همین محکم کاری رعایت نمیشه. حالا سریع بگم وقتتون تلف نشه، عرض شد حضورم براتون که خیلی این تاجرا میگفتن، تاجرای فرش که فرش ایران میرفت اروپا، گفتن فرش ما بازار خیلی خوبی داشت. وقتی خیلی استقبال شد توی فرش دستباف، نه ماشینی، فرش دستباف شروع کردن به تقلب، یعنی یه جورایی میبافتن که به جای اینکه مثلا 6 ماه یه فرش ببافن 6 ماه دو تا فرش میبافتن. راهش هم بلند رفت اونجا، فهمیدن متقلبان است، بازار ما مزبن رفت. موارد دیگه میگفت که مثلا اون مسئول اتحادیه همین کمد و قفسه و میز چوبی و اینا، گفت وقتی کشورهای جنوب شوروی آزاد شد به ما گفتن اینا میز چوبی میخوان، کمد میخوان، نمیدونم قفسه چوبی امثال اینا میخوان، زود درست کنید بفرستین براشون. و چوب تر آوردن و گفتن زود درست کنید که تا بازار هست بفرستین. این مؤمن گفت هر چه میگفتیم چوب باید دو سه ماه بمونه خشک بشه، بعد که خشک شد تخته درست کنن. از تخته گفتن نه، بازار از دست میره. همون تر و تر درست کردن صندلی، میز، نمیدونم قفسه در، هر چی وسایل چوبی، بار ماشین کردن تا اومد بره کشورهای جنوب شوروی. توی ماشین دو سه ماه توی خشکید. اونجا هم یکی از گله شد، یکی میخیش در اومد، یکی درش کنده شد. اونجا که رفت دیدن این فایده نداره، گفتن اینا رو که ما نمیخوایم. اونا که برده بودن گفتن چیکار کنیم؟ اینا که فرستاده بودن گفتن اگر بخواید برگردونید که تازه باید بار ماشین هم بدیم برگردونید، همونجا بذارید تو بیابونه بیاد. یعنی اینجوری شد. تو خیلی از کارهای ما تنبلکاری و عجله و تقلب و اهمال این مشکلات برامون به وجود میاره. ما چند سال پیش دعوت کردن برای یه کنگره‌ای بود برای هلال، رفته بودیم ابوظبی. ابوظبی گفتن برید توی این هتل. رفتیم اون 18 طبقه بود، طبقه 18ام بالاش تازه استخر بود. استخر و انواع و اقسام متعلقات استخر رو طبقه 18ام هتل. و همینجا قم یه طلبه خونه ساخت، اون معمارش همون سال اول بارون اول مثل ناودون بنا کرد استخر آب بیاد پایین. نم بده ها. مثل ناودون. همون سال اول و بارون اول. یعنی مثلا خونه سازی ما و اسفالتکاری ما اینجوریه، اونم اونجوری. وقتی این دستور پیغمبر اکرم رو تو کارامون ما رعایت نمی‌کنیم، اذا عمل عملا احکمه، یعنی تقلب و اهمال کاری و سنبل کاری و اینا مردوده. تو بحث تحقیق هم همینجوره. تو تحقیق اگه دقت کنیم، مراجعه منابع کنیم، حوصله کنیم، عجله بر نشر کار و عرضه کار نداشته باشیم، کمتر دچار اشتباه میشیم. نمیگیم دچار اشتباه نمیشیم ها، کمتر. چون از آدم غیر معصوم، از غیر از ائمه 14 گانه نباید توقع داشت که اصلا اشتباه نکنن. آدمای عادی همه اشتباه میکنن، حالا کم یا زیاد. حالا بعداً تو جلسات بعدی شاید یه جمله‌ای داره شهید ثانی، اون رو بیارم از رو متنش بخونم. شهید ثانی اونجا فرمونده است که خیلی از علمای بزرگ و خیلی از انسان‌های بزرگ گاهی دچار یه اشتباهایی بسیار بزرگی میشن، اشتباه علمی. برای اینکه همه بدانن که معصوم فقط همون 14 معصومه. اینو شهید ثانی جمعیه. وقت مواردش رو من یه وقت عرض میکنم خدمتتون که مثلا متخصص اول علم رجال مثلا چه اشتباه بزرگی کرده، یکی طلبه عادی اون اشتباه رو نمیکنه. نمیدونم متخصص اول فقه تو فقه یه اشتباهی کرده، نباید توقع داشت که کسی اشتباه نکنه. آدم غیر معصوم اشتباه میکنه، منتها اشتباه کمتر میشه وقتی که دقت زیاد شد، اشتباه کمتر میشه. مجلس 61 خب احتمالاً من یادداشت کردم این تایپ اشتباه تایپ شده. من عرض کردم مجلس 15 حدیث 12.
نه. 11 حدیث داره
ولی 15. خب 61 همین حدیث هست. بسیار خوب. می‌فهمین مجلس 61 درسته. حدیث مسلسل چی 955 شماره مسلسل نداره حدیث؟
شماره
نداره. یعنی تکرار شده دو جا منافات نداره. بسیار خوب. حالا البته چاپای مختلف دیگه شماره حدیث و مجلس نواد، ولی ممکنه یه حدیث تو دو جا عمالی توسی. عمالی توسی بله، عمالی توسی حدیث 955. هر سوال حضورم براتون که تتمه بحث قبلی، آیه قبلی تتمه بحثشمون، اونو تمام کنیم بریم سراغ یک مطلب دیگه که اونم شاهد خوبیست. در آیه قبل بعضی از رفقا گفتن که خب حالا این بحث از این مشعر اهمیتی داره یا نه؟ بگیم از دو جهت اهمیت داره. بله، چون اولا تو آیه شریفه است فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، آیه 198 سوره مبارکه بقره گویا. ببینید چون این مشعر در آیه شریفه ذکر شده، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. این همون مشعره که تو اون احادیث بود، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اولا که خب ما باید در آیات قرآن دقت کنیم این مشعر الحرام که در قرآن اومده دقیقا بدونیم کجاست و چیه.
یکی از دوستان هست که جلسه گذشته گفتن معلوم نیست بشه تشخیص داد کجا بوده و چی. عرض میکنم نه، با این همه منابع تاریخی و حدیثی و اینها دقیقاً میشه بررسی کرد و تشخیص داد، حتی مساحتش هم به دست آورد که مساحت مشعر الحرام چند درصد کل مزدلفه میشه. الان نمیدونم غربیا گاهی بررسی میکنن فلان دایناسور مال چند میلیون سال قبله، نمیدونم ناسا میگه که دو سال دیگه لس آنجلس زلزله میشه. ما این تحقیق تاریخی مال هزار و مثلا چند صد سال پیش که در هر قرنی هم اطلاع راجبش هست تو کتابها، نباید بگیم نمیشه معین کرد. دقیقا میتونیم مشخص کنیم که مشعر الحرام الان کجاست و چند درصد به اصطلاح مزدلفه است. ممکنه یه پنجاهم باشه، یه دهم باشه، نمیدونیم، تقریبی میگیم. و عرض کردیم از خود همین آیه هم معلوم میشه که اگر مشعر الحرام رو ما مساوی مزدلفه بگیریم، مساوی جمع یا مزدلفه، گفتیم اسم موقف یکیش جمعه یکم مزدلفه. اتفاقا تو روایات متعدد وجه تسمیه به جمع و مزدلفه هم اومده. اگر مشعر الحرام رو مساوی جمع و مزدلفه بگیریم و مفاد آیه میشه که از عرفات که آمدید نزد جمع و مزدلفه ولو خارج جمع و مزدلفه هم توقف کنید کافیه، در حالی که این مراد نیست اگر اون معنی اشتباه رو بگیریم ها. و عرض کردیم که مشعر الحرام یه قسمت کوچولویی از کل موقفه به سمت منا و آیه ناظر است به این که وقتی که رسیدید به مشعر ذکر خدا رو بگید وقتی میاید برید و راجع به اصل موقف که جمع است و مزدلف. اون وقت حالا غیر از بحث فقه که گفتیم یکی این جهت باید بحث کنیم که آیه شریفه، حالا شما نگاه کنید ترجمه های قرآن و تفسیرهای قرآن رو، بعضی هاشو من نگاه کردم و مراجعه کردم، بعضی ها متوجه شدن و توضیح درستی دادن، مثل تفسیر کشاف، مثل تفسیر انوار و تنزیل، یعنی زیل همین آیه دقیق توضیح دادن که مراد از مشعر چیه. بیشتر تفسیرهای متأخر و معاصر هم اصلا متوجه نشدن، یعنی مشعر رو به معنی کل مزدلفه گرفتن و کل موقف گرفتن، حتی تصریح کردن گفتن مشعر مساوی است با مزدلفه. و وقت بعضی از بحث‌های فقهی و اینها رو اینجا وارد کردن که آیا ذکر در مزدلفه واجب است یا واجب نیست. اگر ذکر واجب نبود پس استفاده میشه که خود وقوف در مزدلفه واجب هست یا واجب. خیلی حاشیه رفتن، حاشیه‌های متفرقه، در حالی که اگر دقت میشد به معنای مشعر خیلی از این حرفایی که تو تفسیر ها زدن و توی ترجمه ها ارسال حضورم براتون که میبینید که اشتباهه. وقت بعضی از مترجمین هم دیدن اندک نیست، باید در خود مشعر باشی. اینجا ترجمه کردن فذکر الله در مشعر حرام، در حالی که ترجمه های در نمیشه، این نزد یا نزدیک. ولی کسانی که دقت کردن و درست ترجمه کردن، از جمله ترجمه مرحوم آیت الله مشکینیه که ایشون درست ترجمه کرده اینجا را و دقیق، ولی بیشتر مترجمین اشتباه، بسیاری از مفسرین معاصر هم اشتباه. عرض کردم کشاف و انوار و تنزیل و جلالین و اینا درست معنا کردند و درست هم تفسیر کردن، اصلا حاشیه‌روی و ابهام و اینکه از آیه استفاده میشه وقوف در محشر یا نمیشه، اینا رو دیگه به اصطلاح دوچاره این اشتباهات نشدن. یکی این جهت. یکم ببینید وقتی ما مناسک، ما یعنی حوزه ها، ما مناسک رو دست مردم میدیم، مناسک و رساله عملیه مثل نسخه پزشکه، یعنی باید قابل عمل باشه. ما عبارتی میدیم دست مردم که اولا ابهام داره به قدری که حتی بعضی مراجع تقلیدمون هم مقصود از اون عبارت رو متوجه نمیشن. خب این اشکال به ما وارده، یعنی به حوزه وارده. چیزی که دست مردم میدیم نباید ابهام داشته باشه. و ثانیاً چون به قصد عمل هست باید مشخصا باشه کجاست، جایی که هیچ کس نمیدونه کجاست، اون تحقیق نکردیم، فهمش مشکل و عده‌ای در اشتباه میفتن. بحث عمل هم هست، قابل عمل نیست به خاطر اینکه مشخص نگریم کجاست، این امر رو باید اصلاح کنیم. یعنی از این دو جهت گفتیم مهمه. حالا ببینید اون عبارت رو دوباره من میخونم، عبارتی که روز اول شب جلسه اول خوندیم برای این بحث. مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات به سوی مشعر الحرام متوجه شود. تو مناسک امروزی بدونین که همه جا از موقف شب عید همش گفتن مشعر، یعنی اسم مزدلفه و جمع خیلی کمه یا اصلا نیست. مثلا میگن یکی از واجبات وقوف در مشعر الحرام، در مشعر الحرام چیکار کنه چیکار نه، همش با کلمه مشعره. اینجا مشعر از عرفات به سوی مشعر الحرام متوجه شده و استغفار نماید و اگر حاجی سروره باشد مستحب است که در مشعر الحرام
قدم بگذارد. عرض ما این بود که این مشعر یکی از موضوعات فقهیه توی روایات متعدد توی این آیه شریفه، باید تکلیفش رو روشن کنیم. یه نکته دیگه حالا اینجا هم برای بحث تحقیق خوبه، هم برای بحث منبر و امثال اینها، چیزهای مندرآوردی یا چیزی که شاهد محکم نداره از آیات و روایات نباید ذکر کنیم. حالا روایاتی که در اون روایات از موقف به جمع و مزدلفه تعبیر شده خیلی زیاده، یه مقدار زیادش رو من جمع آوری کردم. تو تعداد زیادی از این روایات وجه تسمیه به مزدلفه اومده، جمع هم اومده. مثلا انما سمیت مزدلفه یا مزدلفه لانهم ازدلفوا الیها من عرفاتن، چون مردم هجوم میارن به سا مزدلفه از عرفات، به اینجا گفتن مزدلفه. و همچنین سمیت المزدلفت و جمعن، چون یکی از اسماش جمعه، این متن حدیثه، لأن آدم جمع فیها بین الصلاتین المغرب و العشاء. از کاری میکرد مصاحبات مزدلفه اینه که شب عید آدم از عرفات بیاد در مشعر ولو ثلث شب بگذره، نماز مغرب و عشاء رو اونجا بخونه، به اذان واحد، یعنی برای عشاء دیگه اذان نگه، و حتی نافله مغرب رو گویا بعد از عشاء بخونه. این آداب اونجاست. فرمودن سمیت جمعا لأن آدم جمع فیها بین الصلاتین المغرب و العشاء. شاید تو روایات دیگه هم شبیه این هست، یعنی شبیه همین معنا با عبارات‌های مختلف دیگه، ولی تو هیچ روایتی، حالا شما جستجو کنید بگردید، تو هیچ روایتی وجه تسمیه این قسمت مشعر به مشعر نیست، یعنی این قسمت کوچک موقف به مشعر وجه تسمیه ای نیست که حالا چرا مشعر نامیده شده. شاید از صدها سال قبل از اسلام هم اسم این قسمت، یعنی اسم این کوه، مشعر بوده، ما نمیدونیم، باید منابع بودید. ولی تو هیچ روایتی وجه تسمیه نیست، اون که وجه تسمیه جمع هست، مزدلف هم هست نیست. وقت ما زیاد میشنویم تو همین تفاسیرم، بعضی تفاسیر فارسی معاصر نگاه کنید نوشتن که مشعر جای شعور است و ادراک است و چون اینجا آدم به ادراک میرسد و به شعور میرسد از این چیزا، اصلا شاید این خواستن وجه تسمیه بیان کنن، در حالی که ممکنه خیلی چندین قرن قبل از اسلام و قبل از حج اسم این کوه و اسم این نقطه اصلا مشعر الحرام بوده و این نامگذاری هیچ ارتباطی با وقوف مردم در اونجا نداشته باشه. نمیگم حتما نداره ها، ما وقتی میخوام به اصطلاح وجه تسمیه بشموریم و بگیم اینجا چون مردم شعورشون زیاد میشه به این موقف گفتن مشعر، این احتیاج به دلیل داره، احتیاج به برهان داره، یعنی حرف بی دلیل و بی برهان نباید بگیم ولو محتمل باشه. حالا خودم از یه منبری شنیدم، تلویزیونم پخش میگه، یه منبری که بالاتر از این میگفت که مشعر از شعر، شعر یعنی مو، به همین عبارت میگفت، و در شب عید شعر شما باید به شعر امام زمانتون بخوره، همین عبارت. اگه خودم نشیده بودم باور نمیکردم، تلویزیون پخش میکرد. خلاصه حرف بی دلیل بی شاهد، حالا در هر زمینه، چون که تو تحقیق غیر تحقیق نباید داد. حالا این دو بحث تو روایات اومده، مشعر رو شما بگردید آیا تو روایت و چه تصمیم به مشعر اومده، اینی که تو تفسیرها و اینا و کتابای به اصطلاح بیان اسرار حج میگن یا نیومده. خب این یه نمونه. من یه نمونه دیگه از همین مقوله عرض کنم خدمتتون که نشون میده که اینجا چیزی که سبب اشتباه شده بود، این مناشه اشتباه را هم ما باید تو تحقیق دقت کنیم. منشأ های اشتباه چی میشه؟ این منشأ اشتباه مجاز شایع بودن مشعر الحرام بود که بر کل موقف به نحو مجاز شایع اطلاق میشه. این باعث شد که همه این خیلی اینایی که این اشتباه رو کردن فکر کنن اسم حقیقی کل موقف مشعر الحرامه و تا مشعر به گوشون خورده ذهنشون رفته رو کل موقف. یعنی مجاز شایع بودن با معنای حقیقی بودن گاهی وقتا منشأ اشتباه میشه. این یه منشأ از مناشأ اشتباه. بعضی از مناشأ اشتباه دیگر هم میگیم، یه مورد هم اشاره کردیم جلسه گذشته، بازم شاهد برش میاریم. اون مورد این بود که یه لغتی در زمانهای مختلف تطور معانی پیدا میکنه و ما فکر میکنیم این معنایی که امروز الان داره همین معنا رو در اصل نزول یا در اصل صدور حدیث هم همین معنا رو داشته، وقت به این معنا بیان میکنیم. یکی شما اون دفعه گفتم مثلا قهرمانه، حالا شواهد چه میارم از ترجمه های نثر البلاغه ها، که المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه، عده زیادی حتی مثل های دکتر شهیدی فکر کنم مثل جعفر شهیدی قهرمانه به معنی قهرمان امروزی گرفتن، در حالی که به این معنا نیست. حتی بالاتر از اینها حالا واردش نمیشیم، اشاره میکنیم تا جلسه های بعدی، مثلا نظم امرکم تو کلام حضرت امیر صلوات الله سلام علیه هست، بعد از ضربت خوردن از این ملجم، ما امر رو به معنی کارها معنا میکنیم، نظم هم معنی این که به وقت بریم، به وقت بریم، منظم باشین در کارها، در حالی که هیچ کدومش نیست. امرکمتون احسن البلاغه، و حتی توی قرآن امر اونجا مقصود امر خلافته. متعدتون احسن البلاغه حضرتون فلان مانع هست و بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قصت آخرون. چند دیگه هم هست تو خود نهج البلاغه، حالا شواهدش براتون میارم. یا تو خود حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها هست که از امر به معنی همه امر حکومت و ولایت ائمه یاد شده. حضرت در هنگام وفات و شهادت توصیه‌ای که میکنه به نظم، از این نظمی که منظم باشی سر ساعت برید بیاید خیلی مهمتره. نظم وقت نظم هم به این معنا نیست لغت عرب. انتظام و نظم به معنای است در مقابل فروپاشی، یعنی دانه های تسبیح وقتی بندش محکمه و به هم وصله و به هم ریخته نیست، منظمه، بهش میگن منتظمه یا منظمه. نظم یه معنایی است در مقابل از هم گسستگی و فروپاشی. وقت نظم امرکم اینجا که حضرت سفارش میکنه به همه، معناش اینه که امر حکومت رو گوش به حرف امام حسن علیه السلام بدید، راجع به حکومت و ولایت و اینا دچار هم گسستگی و پراکندگی و اینا نشید، و همون جزء اولین جمله های بعد از ضربت خوردن هم هست. حالا این شواهد لغویش رو توی جلسه عرض میکنم، فعلا فقط خواستم شاهد بیارم که هم نظم توی اون کلام به این معنا نیست، هم امر توی این کار نداره. نظم فی الامور، حالا امر به معنای کار میاد، نظم امرکم توی اون حدیث و همچنین موارد دیگه. پس یکی از مناشأ اشتباه اینه که آدم تطور معانی لغت رو دقت نکنه. یکی دیگه از مناشأ اشتباه تو امر تحقیق اینه که یه مطلبی مربوط به یه زمانی، حالا نه معنای لغوی ها، از جهت دیگه، بعد اینو ما تسری بدیم به زمانهای دیگه، به زمانهای بعد، سبب اشتباه میشه. حالا شاهدش عرض بکنم، باز از همین باب موضوع شناسی و از همین مثالهای مکه و حج و اینها. اینم باز یکی از مستحبات ورود به مسجد الحرامه. اینو میدونید که مستحبه، تو روایت هم هست در فقیه که مستحب است هنگام ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام شوند. علتش هم اینه که فرمودن بت هبل را کنار باب بنی شیبه دفن کردن، وقتی مردم وارد میشن برای اینکه لگد کنند بت هبل را و برن، فرمودن که از باب بنی شیبه وارد بشید. عبارت شهید اول اینجا اینجوره: یدخله حافیان، یعنی یدخل مسجد الحرام را، حافیان، خاضعان، خاشعان، من باب بنی شیبه لیطع هبل، یعنی اینکه قدم بذاره و لگدمال کنه هبل را، و یقف عنده داعیه. مرحوم علامه مجلسی اول در شرح فقیه، چون روایتش روی فقیه اومده، در شرح فقیه اینطور فرموده، فارسی، همون لوامعه صاحب قرانی که عرض کردم، جلد 7، فرموده حضرت فرمودن اون بت را دفن کردن نزد باب بنی شیبه، ولی که از جهت علامت اون در تاقی زدن قریب به زمزم. این تاقی که ایشون میگه زدن، عکسش تو کتابای 100 سال پیش هست، یک اصلا تاق نمایی است همین نزدیک باب بنی شیبه که مشخص باشه اینجا محل باب بنی شیبه بوده، حالا نه اون وقتا بود، و از این جهت است که سنت است که از آن در داخل مسجد الحرام شوند، چون الحال اون تاق در میان مسجد است. بعد از شیخ صدوق و فقیه دیگه فقها همه این مطلب رو فرمودن، از جمله علامه هلی هم تو ارشاد یستحب و دخوله من باب بنی شیبه. اون وقت شهید ثانی در توضیح این حرف ارشاد الاذهان و فقهای دیگه، هم در حاشیه ارشاد، هم در مسالک، هم در شرح لمعه، در همه کتاباش، شهید ثانی این طور فرموده، فرموده است که این باب بنی شیبه که این حادثه پیشش اتفاق افتاده و بت هبل رو دفن کردن، اینجا شاهدمونه. شهید ثانی فرموده است که و هبل آن داخل فی المسجد، اون باب بنی شیبه داخل مسجده، شهید ثانی تو قرن 10، به ازاء باب سلام، در مقابل باب سلام زمان شهید ثانی ها. مسجد الحرام همین الان هم باب بنی شیبه داره، باب سلام هم داره، و شماره باب هاش هم من نوشتم، حالا خدمتتون عرض میکنم. احسن، حالا میرسیم به اشکال مهمینه. ما میگیم نه، اینو میخوام بگیم، حالا میرسیم به مطلب. میخوایم بگیم این باب بنی شیبه فعلی با اون باب بنی شیبه که تو روایت هست کلی فهم میکنه، و باب السلام فعلی که همون طرف مسعاس و تو رساله ها گفتن، تو مناسک و روحانیون کاروان هم میگن مستحب از این باب السلام بریم. واقعا میگیم از اون باب السلام نیست، این یه باب السلام جای دیگه بود است و باب شیبه جای دیگه. راجع فهمیدین؟ حالا داریم میرسیم بهش. شهید ثانی در قرن دهم فهموده این باب بنی شیبه داخل اون فل مسجد به ازاء باب السلام، باب السلام زمان شهید نه الان. ولیس له علامت تخصه، اون زمان باب بنی شیبه علامتی نداشته که مشخص باشه. و شهید ثانی این عبارت رو گفته، چون شهید ثانی خودش چند بار حج رفته، حج عمره، و میدونید که دستگیری شهید هم خود مکه بوده، یعنی بعد که میخواستن دستگیرش کنن از جنوب لبنان مخفیانه فرار کرد رفت مکه، مکه زندگی میکرد، تو ماه رجب در حال طواف تو مسجد الحرام دستگیرش کردن به دستور قاضی عثمانی، و از همون به اصطلاح مکه فرستادنش استانبول و در استانبول شهید شد. این مطلب به نحو مجمل تو کتاب شیعه بود که شهید در مسجد الحرام دستگیر شد و بعد در استانبول شهید شد. ولی اخیراً یک کتابی به دست اومد در ترکیه، یه نسخه خطی، که قاضی عثمانی در زمان شهید ثانی یک کتابی داره، سفرنامه این قاضی، سفرنامه خودشه. اون وقت در ضمن سفرنامه‌اش که مدتی هم در مکه بوده اونجا توضیح میده که در فلان روز، حالا ما میگیم شهید ثانی، اون میگه شیخ زین الدین، شیخ زین الدین و مسجد الحرام دستگیر کردن با فلان کاروان از کجا رفت استانبول، و خود این بنده خدا نویسنده این کتاب هم همراه اون کاروان بوده، و در روز هشتم شعبان ظاهرا هشتم شعبان در استانبول به دستور رستم پاشا با این کیفیت شهید ثانی شهید کردن. کیفیتش هم میگه، جزئیات شهادتش، این تو هیچ کتابی از کتابای شیعه نیست. این سنی که سفرنامه خودشو نوشته، و حالا اسم سفرنامه‌اش یادم رفت، اسمش هم تو جلسه بعدی میارم، صفحه و مطلبش هم میگم. مقصودی که شهید مدت‌ها در مکه بوده، هم عمره رفته هم حج، قبل از این سفر شهادتش هم قبلا رفته بوده و بلد بوده که اونجا چه جوریه. فرموده لیس له علامتون تخصه فلیدخل من باب السلام. شهید فرموده اگه میخواهید از باب بنی شیبه رد بشید، از باب السلام اون زمان که بعد میگیم کجا بوده، فلیت خود من باب السلام علل استقامه، مستقیما بره الى ان يتجاوز الاساطين، تا از استوانه ها از ستون ها بگذره، فان توسعه المسجد من قربها. این عبارت رو شهید هم تو مسالک داره، هم تو عاشد الارشاد داره، هم تو شهرنامه داره، هم تو حاشیه شرایش، با یه اندکی اختلاف. پس این که باب السلام روبروی باب بنی شیبه است و از این ستون ها برید تا رد بشید به باب بنی شیبه میرسید، این توی عبارت شهید ثانی هست مال قرن ده. محقق کرکی هم که معاصر شهید ثانی، متوفای 940 محقق کرکی، قبل از شهید 25 سال قبل از شهید ثانی از دنیا رفته، محقق کرکی هم تو جامع المعاصر ظاهرا حج مشرف نشده، چون ایشون میگه سمعنا ان هذا الباب يدعى الان به باب السلام و ينبغي ان يعلم ان هذا الباب الان غیر معلوم، یعنی باب بنی شیبه غیر معلوم، لأن المسجد قد ثبت انه زید فيه، مسجد توسعه پیدا کرده، نعم یراء الدخول من الباب الذي يصامته الان، از اون دری که محاذی باب بنی شیبه است وارد بشه تا از اونجا عبور کنه، فعلا ما سمعناه، دوباره میفرماید سمعناه، يدخل من باب السلام المعروف بذلك الان، باب السلامی که الان معروفه. خب این دو بزرگوار مال قرن دهم هستند. بعد از عصر شهید ثانی تا زمان ما چند بار مسجد الحرام توسعه پیدا کرده، حال قبل از همین توسعه فهد و قبل از توسعه ملک عبدالعزیز هم بازم توسعه پیدا کرده، و این بنایی که الان هست دور صحن مسجد الحرام، این بنای عثمانی، اینم مال بعد از شهید ثانی، مال قرن ده هست منتها بعد از شهید ثانی. این باب السلامی که زمان شهید ثانی بوده و شهید بهش اشاره میکنه، همونطور که ایشون فرمودن، اون غیر از این باب السلامی است که الان اسمشو گذاشتن خارج مساق، یه جای دیگه است تقریبا. عرض شد حضورم براتون که رکن حجر الاسود بعد از رکن حجر، تقریبا روبروی رکن حجر اگر بریم میرسید به باب السلام زمان شهید. یک قبل از این دو سه سال اخیر نمیدونم چیکارش کردن، قبلا یک کاشی آبی هم بالا سرش بود و با مشخصاتی که تو کتابا گفتن معلوم میشه که باب السلامی که شهید ثانی میگه اونجاست، نه این بابی که الان هست. حالا کاری نداریم. حالا بعد همون در زمان شهید تا حدود 100 سال پیش که برق نبوده، در متاف خود متاق و کنار متاق ستونهایی بوده که به اون ستونها چراغ آویزون میکردن. همین ستونها که شهید میگه یخ رو عرصه و حضورم براتون که اندل اساتین، بله، به ازا باب السلام اندل اساتین، همین استوانه ها، این را اون مرآت الحرمین که حدود 120 سال پیش وضعیت مکه رو نوشته، مرآت الحرمین اینجور توضیح داده، گفته گرداگرد متاق بر روی سنگ‌ها ستون‌های مسی زردرنگی قرار دارد که قندیل‌ها بدان‌ها می‌آویزند و در کنار متاق مثلا در سمت جنوبی گنبدی کذا تا میرسه به اینجا و اون هنگام که این قندیل‌ها که در اطراف کعبه قرار گرفته روشن شود، منظره بس زیبایی را به وجود می‌آورد. این ترجمه حرف رفعت پاشا است. میان ستون‌های متاق 257 عدد قندیل قرار دارد. این شمارش در سال 1120 توسط این جانب انجام شد، یعنی همین رفعت پاشا 16-17 سال پیش. خب پس این اساتینی که شهید ثانی میگه، اون استوانه هایی است که روش چرا آویزون میکردن. باب السلام هم همین است که گفتیم، یه بعد از زمان شهید ثانی باب السلام و اینا اصلا تغییر کرد، مسجد توسعه پیدا کرد، بعدن به مناسبت درهایی که زمانهای قدیم داشته یه در رو اسمش رو گذاشتن باب بنی شیبه تو مسعا، این طرفه طرف مسعا که وارد میشی، یه درم گذاشتن باب السلام به مناسبت اون بابها، ولی هیچ ربطی و هیچ ارتباطی به باب بنی شیبه اون وقت نداره، حتی موازیش هم نیست، مقابلش هم نیست. خب وقتی موازی و مقابلش نیست، یه معنی نداره ما الان بگیم مستحب از این باب بنی شیبه وارد بشی یا مستحب از این باب السلام وارد بشی. این باب السلام غیر از این باب السلام فعلیه، اونی که تو روایت وارد شده و اون توضیحی که شهید ثانی داده. و همین عبارت شهید ثانی که هو الان فی المسجد به باب السلام و از بسفل یدخل من باب السلام علی الاستقامه الی ان یتجاوز الاساتین، همین عبارت تو مناسک زمان ما اومده، یعنی تو مناسک شیخ انصاری اومده، بعد از مناسک شیخ انصاری رحمت الله علیه هم تو مناسک زمان ما، تو کلمه الانش هم هست. بذار عبارتو بخونم. عبارت مناسک شیخ انصاری رحمت الله علیه اینه، اخیراً چاپ شد مناسک شیخ و اینطور فرموده شیخ مناسک فارسی، و چون داخل شود از باب بنی شیبه وارد شود و گفتن که آن در الحال برابر باب السلام است، باید که چون از باب السلام داخل شود راست بیاید تا ستونها. این ترجمه همون عبارتی شهید ثانیه، بیاد ستونها و اینا. بعد از سبت حضورم براتون که توی مناسک معاصر این عبارت هست، مناسک همون محشاکه از کردم، مسئله 53 گویا از مستحبات آداب ورود به مسجد حرام، عبارت اینه. ببینید، هنگام ورود از در بنی شیبه وارد شود، وجود مستحبات که این باب بنی شیبه فعلی گفتیم کاری نداره با اون، و گفتن که باب بنی شیبه در حال کنونی، این در حال کنونی یعنی زمان شهید ثانی دیگه به حال کنونی نمیخوره، در حال کنونی مقابل باب السلام است، بنابراین نیکوست که این شخص از باب السلام وارد شده و مستقیماً بیاید تا از ستونها بگذرد. از ستونها سالهاست که از اون خبری نیست. این باب السلام فعلی هم ربطی به باب السلامی که شهید فرموده نداره. اون وقت تو مناسک فارسی و عربی هم فرق نمی‌کنه، حالا عربیش هم بکنم از بعضی مناسک عربی، فرمودن و یقال ان باب بنی شیبه یحاذی الان باب السلام و لهذا یحبذ ان یدخل الشخص من باب السلام و یتوجه به صورت مستقیمه الى ان یتجاوز الاسطوانات. یه اسطوانه‌ای در کار نیست، باب السلام تغییر کرده. خب حالا این یه مطلب که ببینید، این الانی که تو کلام شهید ثانی هست همینجوری به تبع منتقل شده تا زمان ما. این الان باید دقت کرد، این الان اون الان نیست. مطلب بعدی که به اصطلاح مرحوم مجلسی اول دقت کرده بهش و بعد درش دقت نشده، فرمودن مثلا برای ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه یا باب السلام وارد شود. خب در حالی که اون باب بنی شیبه ای که بت هوبلو دفن کردن تلوش، همین رفعت پاشا توضیح داده دقیقاً از این نیم تاقی هم که یه تاق به اصطلاح نیم دایره هم که تا این زمانهای اخیر کنار باب بنی شیبه بوده و عکسش الان هست تو کتاب رفعت پاشا، معلوم میشه که تقریبا حدود 7 متر بعد از مقام ابراهیمه، یعنی اون باب بنی شیبه عصر پیغمبر اکرم حدود 7 متر بعد از مقام نزدیک زمزم، و اونجا حسابت یه نیمتاقی
زدند. بله، حدود 7 متر فاصله داشته با مقام ابراهیم و از همون زمان ائمه معصومین علیهم السلام باب بنی شیبه اون زمان دیگه داخل مسجد حرام شده. دیگه این عبارت مسامحه آمیزه که بگیم برای ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه وارد شود، چون تا قبل از اینکه برسی باب بنی شیبه اصلا وارد مسجد الحرام شدی، اون مسجد هم مسجد همون زمان معصومین توسعه پیدا کرد. حالا این توسعه بعدی نمیگیم، چون باب بنی شیبه نزدیک زمزم و نزدیک مقام ابراهیم بوده. تو این کتاب رفعت پاشا هم یک طاقنمایی هست، عکسش هست اونجا. خب چون پس الان دیگه به اصطلاح این تعبیر دقیق نیست که بگیم مستحب است برای ورود به مسجد الحرام از باب بنی شیبه وارد شود، 100 متر قبل از رسیدن باب بنی شیبه شما وارد مسجد الحرام شدی. لذا چی؟ نه، این یعنی یه نحوه لگد مال کردن شرک و بت پرستی و اینها. بله. خب حالا شما ممکن اینطور بگید، بگید الان دیگه این قابل عمل نیست، توجه فرمودید، به خصوص که جاش هم محو کردن، یعنی اون طاقنمایی که تا 100 سال پیش بود اونم از بین بردن، یعنی الان کسی غیر از مثلا طلبه ای که درست کار کرده باشه نمیفهمه جاش کجاست، بنابراین موردی نداره بر نوشتن تو مناسک. ولی خب این اشتباه میشه روحانی و کاروان ها، من خودم شنیدم مردمو میگن بیاید از باب السلام بریم، اون باب السلام میشه بیرون مسعاس و الان دیگه ظاهرا پل زدن رو به روش. بله، تقریبا. ولی احسن تقریبا
حالا طرفای صفا میخوره که تقریبا طرفای صفا هم باب السلامی که الان از زیر زمین باز شده.
بله تقریبا، منتها نه تقریبا، تقریبا همون سمته، یعنی اینجوری که بگیم مثلا اون سمت مسجد الحرام باب السلام بوده، حالا اومدن این وریو گذاشتن، تقریبا رو به روشه. ولی الان دیگه موضوعیت نداره اون باب السلام، چون اونی که شهید گفته فرموده اگه میخواهید از اونجایی که هبل دفن شده رد بشید، از اینجا برید تا اونجا رد بشید، توجه فرمودین؟ لذا مرحوم مجلس اول توضیح خوبی داده توی همین شرح فقیه، فرموده است که بله سنت است که از اون در داخل مسجد الحرام زمان اون حضرت شوند. ولی مسجد الحرام حالا که خیلی توسعه پیدا کرده، اگه میخوای وارد مسجد الحرام زمان حضرت رسول بشی اونجا که بگذری وارد میشی، چون الحال اون تاق در میان مسجد است. تصریح کرده مجلسی در قرن دهم که اون مکانی که هبل دفن شده در میونه مسجده. بنابراین الان که مال کلام شهیدستانه بود همینجوری ترجمه شده تا زمان ما توی عرصه و حضورم براتون که مناسک که حالا باید اصلاح بشه. پس ببینید گاهی وقتا توجه نکردن به زمان یک مطلب سبب اشتباه میشه. حالا این دو سه مورد دیگر هم سریع میخونم، اینه دیگه توضیح زیاد نداره، هر کی مشرف شده باشه مکی متوجه میشه. اینا مال مناسک معاصر این عبارتو که میخونم. مثلا فرمودن که یکی از مستحبات مکه، این چاپ 1379 شمسی 1421، یعنی این مناسکی که میگم مال 15 سال پیش چاپ شده، فرمودن که از مستحبات مکه اتیان و منزل خدیجه و هو الان مسجد ایضاً فیصلی فیه و یدعو. اصلا منزل حضرت خدیجه و مسجد بودنش رو شاید 50 سال خراب کردن، 40 سال خراب کردن، الان مسجد حضرت خدیجه، منزل حضرت خدیجه اثر آثارش نیست. جاش معلومه کجا بوده ها؟ البته جاش این آقای محمد باقر نجفی که مدینه شناسی نوشته سجل و اخیرا مرحوم شد، یه مصحف، بله مصحف ایرانم چاپ کرد در آلمان که چند سال پیش قیمتش 1,000,000 تومان بود توی نمایشگاه، یک کار بسیار هنری بزرگی کرده. این نسخه های مختلف قرآن مجید رو مثلا از قرن اول دوم از همون قدیما جمع کرده، هر صفحه ای از قرآن به خط یک نفر و مربوط به یک قرنیه، یعنی هر صفحه به خط یک کاتب مربوط به یک قرن، مثلا یکی قرن اول دوم سوم همینطور، حالا دقیقا من نمیدونم. اینا حتی اون زمان چون ایران امکانش نبود آلمان چاپ کرد و یه وقتی قیمتش 1,000,000 تومان بود، مصحف قرآن، یه کار هنری و تاریخی بود. این آقای محمد باقر نجفی مدینه شناسی نوشته سه جلد، کتاب بسیار خوبی هم هست، خودش رفته مکه و مدینه
قبل از انقلاب زمان طاغوت مدت ها اونجا بوده و این تحقیق رو انجام داده. ایشون نامه نوشته به ملک عبدالله گویا یا ملک فهد یا عبدالله، الان یادم نیست مخاطبش کیه، نامش هم تو میقاطعه چاپ شد. اونجا گفته شما بزرگترین توهین رو کردید به پیغمبر خدا، برای اینکه منزل پیغمبر اکرم که در اون منزل حضرت فاطمه زهرا به دنیا اومده، وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده، شما اینو خراب کردید. الان بیرون باب المروه اونجا دستشویی و وضوخانه هست. ایشون میگه همونجا بوده منزل حضرت خدیجه و به شدت اعتراض کرده که چرا منزل رسول خدا رو شما اینجوری کردید. حالا اونجا هم که نباشه دیگه، الان منزل و مسجدی به اسم حضرت خدیجه نیست، یا تو همون مناسک باز هست. خب یم بقی زیارت و مکان مولد رسول الله به مکه. خب این الان مولد النبی الان معلومه که کتابخونش کردن، ولی شاهدم این قسمت ادامه شه. گفتن و هو الان مقابل المسجد الحرام فی زقاق به سوق اللیل یسمى زقاق المولد. اصلا دیگه زقاق و کوچه یا کوچه سوق اللیل و اینا 50 سال از بین رفته، ولی مثلا این الانی که مال زمان قبله به مناسک محاسب منتقل شده. این دقت نکردن توی زمان هاست. یه مورد دیگه که این حکم فقهیه، حالا کفاره و این هاست، این شاید از اونا مهمتر باشه، این هم هست کنم باز از همین مقوله هستنا که این اسم الان و زمان و اینا توش نیست، ولی یک جهت دیگه است که دقت درش نشده. مرحوم علامه هلی در باب کفارات احرام از قول پدر شیخ صدوق علی ابن باب وی اینطوری نقل کرده تو مختلف و شیعه بحث حج جلد 4 صفحه 294، بله مسئله 247 و باز یه مسئله دیگه، مسئله 152، 294 و صفحه 195، دو جا نقل کرده. بله ایشون فرموده است که به نقل از پدر بزرگوار شیخ صدوق فرموده است کل ما اتیته من السید فی عمره او متعتن فعلیک ان تنحر او تذبح ما یلزمک من الجزاء بمکه عند الحذره قبالة الكعبه موضع النح. این فرمایش پدر شیخ صدوق مال قرن 4، یعنی متوفای 329 پدر شیخ صدوق، همون سالی که مرحوم کلینی از دنیا رفته، 329 یا 328 وفات مرحوم کلینی اختلاف 28 و 29. خب ایشون فرموده که هر سیدی که در عمره مفرده مرتکب شدی، یعنی اگر مرتکب سید شدی تو عمره که باید ذبح کنی، او متعه شاید عمره تمتع محسوب شه، عمره مفرده یا عمره تمتع، گوسفندی که میخوای ذبح کنی یا شتری که میخوای نه کنی در حذوره ذبح کن. حذوره اینجوریه، حذوره در حذوره ذبح کنی. ظاهرا تو روایت هم اومده باشه که مستحبه در حذوره ذبح کنی. بعد علامه هلی همین حرف رو علاوه بر علی ابن بابوی از ابن براج و ابو صلاح حلبی و ابن ادریس هم نقل کرده. اون وقت از دقیق که تاریخ مکه رو نوشته، گفت در توضیح حذوره گفته حذوره الحذوره سوق مکه و کانت به فناء دار امهانی ابنت و ابی طالب التي کانت عند الحناتین فدخلت في المسجد الحرام. همون قرنهای اولیه مسجد الحرامی که توسعه دادن، حذوره داخل مسجد الحرام شد. با این تحقیقاتی که محققین کردن معلوم میشه یه جایی بوده تقریبا روبروی هجر اسماعیل، تقریبا روبروی هجر اسماعیل که قرنها پیش داخل مسجد الحرام شده. حالا این حرف ازدقی بود تو تاریخ مکه. عرض شد حضور انورتون که زبیدی یا درستره زبیدی در تاج العروس، مؤلف تاج العروس مرتضی زبیدی، ایشون هم گفته که فی روز سهیلی هو اسم سوق کانت به مکه و ادخلت فی المسجد لما زیده فی. یاقوت حموی هم تو معجم البلدان گفته الحذوره کانت سوق مکه و قد دخلت فی المسجد لما زیده فی. عرض شد حضورم براتون که دیگران هم همینطور گفتن از قرنها پیش حذوره دیگه جزء مسجد الحرام شده، و چون جزء مسجد الحرام شد دیگه از مذبح بودن، مذبح اهل مکه بوده، از مذبح بودن خارج شد و دیگه ممکن نیست که اونجا گوسفند ذبح کنی. داخل مسجد الحرام که نمیشه گوسفند ذبح کنی، کفاره عرض شد که عمره سید در عمره مفرد یا عمره تمتع. اون وقت
تو بعضی از مناسک زمان ما میگم چندین قرنه که شده جزء مسجد الحرام ها، تو بعضی مناسک زمان ما فرمودن که بهتر مستحب یا بهتر است که اون سیدی که در عمره بر عهده‌اش میاد در احرام حج یا عمره، بله ببخشید در احرام عمره همونطور که ابن باهائی فرموده بود، اون را در حضبره ذکر کنه. به عبارت شما میخونم، فرمودن ما یلزم الحاج من الفدا فی احرام الحج ینحره او یذبحه به منا. هرچه تو احرام حج بر عهده حاجی اومد اینو در منا ذکر کنه. و این کان فی احرام العمره، اگر مرتکب صید شد در احرام عمره ذکر کند، فبه مکه بالموضع المعروف بالحضوره. که عرض کرد قرن هاست حضوره جزء مسجد الحرام شده، ذکر ممکن نیست درش انجام داد. این از باب دقت نکردن تو همین حسابت حضورم براتون که زمان مطلبی است که تو کتاب ها اومده و دقت نشده. حالا یه تنوع دیگه اون دفعه عرض کردیم منابع دست اول رو باید مراجعه کرد. یه شاهد دیگه که این خیلی عجیب و البته خیلی هم ساده، ولی بر اثر همین که دقت نشده به منابع اولیه مراجعه نشده، یه چیز دیگه از همین مقوله، اشتباه دیگه از همون مقوله تو خیلی از حالا باز از مثال مناسکی بزنیم. یه روایت هست از امام صادق علیه السلام مربوط به مستحبات وقوف به عرفات. اینو شاهد میاریم بر مراجعه نکردن به منابع دست اول، ببینید چقدر مثلا کار بیخ پیدا میکنه. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال اذا اتیت الموقف موقف عرفات فاستقبل البيت و سبح الله 100 مره و کبر الله 100 مره 100 بار تسبیح 100 بار تکبیر ثم تقرا 10 آیات من اول سوره البقره 10 آیه از اول سوره بقره بخونید ثم تقرا قل هو الله احد 3 مرات و تقرا آیت الکرسی و ادامش. خب ملاحظه فرمودید حضرت فرمودن که تقرا 10 آیات من اول سوره البقره، یکی مستحبات عرفات. اون وقت این فارسی این جمله، فارسی این حدیث شریف که 10 آیه بخوانید توی مناسک شیخ انصاری رحمت الله علیه تو چاپی، ما خطیشو نمیدونیم، ما این چاپ گردن اینم لایتوا که خیلی وقتا اشتباه مال چاپ هست، نباید گردن مؤلف بگذاریم. تو مناسک چاپی شیخ انصاری اینجا تعبیر 10 آیه از اول سوره بقره شده 2 آیه از اول سوره بقره. خیلی هم طبیعیه دیگه، 10 و 2، 10 حروفی ها نه عددی، 10 و 2 به هم اشتباه میشه، شده که تو مناسک انصاری اومده که 2 آیه از اول سوره بقره رو بخونه. خب این اشتباه چاپی، تا اینجاش مشکلی نداره. بله مناسک شیخ انصاری فارسیه، فارسی نوشتن و خودشون تو مقدمه‌ش هم یه نکته خوبی گفتن، نوشتن که من مسائل این مناسک رو مطابق احتیاط نوشتم که بعد از من هم قابل عمل باشه، یعنی مطابق فتوای همه است، اینجور نیست که حالا چون من دنیا رفتم دیگه قابل عمل نباشه. لذا مناسک شیخ انصاری خیلی سخته، چون اغلبش مطابق احتیاطه که کسی با اون عمل کنه به فتوای همه دیگه عمل کرده. و امام رحمت الله علیه قدس سره، امام هم تحت تاثیر مناسک شیخ انصاری هست. و حالا عبارت شیخ انصاری رو شاید منم یه جایی نوشته بودم، همین که میگه من مطابق احتیاط نوشتم، اگر پیدا کردم براتون میخونم. بله خب این حالا در مناسک شیخ انصاری که عرض کردم همین 10 شده 2، این طبیعیه که اشتباه چاپی بشه. ولی مناسک بعدی، یعنی اینایی که از شیخ انصاری استفاده کردن، اینا نوشتن عده زیادی، حالا اسم مناسکا رو میخونم. اینا فرمودن که پس 2 آیه اول سوره بقره را بخواند و همون 2 آیه رو نوشتن، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. اینا اینجا رو بخواند و بعد هم چیزی، این دیگه نمیشه گردن چاپ بذاریم، چون 2 تا آیه رو که اون چاپشی 10 رو ممکنه 2 کنه، ولی 2 تا آیه هم نوشتن. و این همینجور در روایت 8 آیات اومده ترجمه شده به 10، 10 تو یه چاپ از مناسک شیخ شده 2، تو مناسک بعدی برای اینکه راحت باشه کسی بدونه کدوم آیه است، 2 تا آیه هم ذکر شده. اون وقت همین جور تو بسیاری از مناسک همین اشتباه تکرار شده، ولی تو مناسکی که دقت کردن از جمله مناسک امام رحمت الله علیه علی الله مقامه، مناسک آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی، این اشتباه نیست، اونو تصریح کردن 10 آیه. ولی تو بسیاری از مناسک همین دعایه و اون هم با ذکر دعایه ها، اگه دعایه تنها بود گفتیم اشتباه چاپی، با ذکر این دو تا آیه که متن آیه رو نقل کردن، مثلا مناسک مرحوم آیت الله آسمانتقی خونسایی قدیما چاپ شده 70 سال پیش، مناسک ارتباط مرحوم آیت الله مرعشی قدس سره، مناسک مرحوم آیت الله صدر عبدالعلی سبزواری، میرزا علی غربی تبریزی و عده‌ای از مناسک های دیگه با ذکر این دعایه. این به علت اینکه به منبع اصلی که حدیثه مراجعه نشده. خب وقتی حدیث ما مستحب ذکر کنیم، به خود حدیث نگاه کنیم، عشره مسلم هم هست، جای امام هم نیست، و تعدادی مناسکی دیگه که حالا لازم نیست ذکر کنیم. اینم یکی از مناشه اشتباه، یعنی اعتماد به منابع دست دوم و سوم و اینکه سبب این اشتباهات میشه. اصلاً حضورم براتون که حالا از عجله کردن یه مطلب، مراجعه نکردن به منابع قبل یه مطلب دیگه. حالا یکی از رفقای ما یه مطلبی نوشته راجع به شهید اول، شهید اول صاحب لمعه و ذکرا و دروس و اینا. بدونین که شهید اول استاد سنی زیاد داره، پیش سنیات از حدود 40 نفر از مشایخ سنی اجازه حدیث داره و استاد سنی زیاد داره، این خصوصیات شهید اوله. شهید اول در بغداد از یکی از علمای اهل سنت اجازه گرفتن، اجازه حدیث، اجازه روایت که رسم بوده، شیعه از سنی میگرفته، سنی از شیعه، مرحوم آیت الله مرعشی علی الله مقامه از خیلی از علمای سنی اجازه روایت داره، مرحوم شرف الدین کاشف الغطا و بالعکس، هم اجازه روایت میدادن اجازه روایت میگرفت. یکی از علمای بزرگ اهل سنت کرمانیه که شرح صحیح بخاری داره، یکی از شرحهای خیلی خوب بر صحیح بخاری شرح کرمانیه، معروفه، شرح کرمانی چاپ هم شده قطع رحمیان 23. این کرمانی معاصر شهید اوله و در بغداد بوده، اسمش هست، یعنی لقب شمس الائمه محمد بن یوسف سعید قرشی کرمانی شافعی، اسمش اینه. در سال فکر کنم 758 همین حدودا در بغداد به شهید اول اجازه روایت داده، تو مصادرم هست به همین عبارت که گفتم. اون وقت یکی از دوستان ما در شرحال شهید اول نوشته که شهید اول از 3 نفر از علمای اهل سنت اجازه روایت گرفت در بغداد، و اون 3 نفر که نقل میکنه یکیشون همین یه نفر رو لقبش رو یه آدم حساب کرده، کنیش رو یه نفر دیگه حساب کرده، اسمش رو یه نفر دیگه. مثلا میگه که از یک فقیه شافعی و اونجا منزل ساختن در غرب بقیع. این تو منابع تاریخی هست، حالا بحثمون راضی به این جهت نیست. از سبت مثلا وفاء الوفاء سمهودی که وفاء الوفاء در تاریخ مدینه داره که واتخذ علی بن ابی طالب بالمدینه دارین، احداهما همون کنار حجره پیغمبر که دو تا حجره کوچیکه، احداهما دخلت فی مسجد رسول الله و هی منزل فاطمه بنت رسول الله التي تسكن فيها و الاخرى دار علی التي بالبقیع و هی بعیدی ولد علی. و تو منابع دیگه هم هست، حالا از باب نمونه خواستم اینو عرض کنم. باز سمهودی یه جای دیگه داره و اظنه فی موضع دار علی بن ابی طالب الذي اتخذه بالبقیع، و گفتن مورخین ها که پیغمبر اکرم به اصحاب زمین هایی داد در نزدیکی بقیع و اونجا خونه ساختن بر خودشون، از جمله امیرالمومنین سلام الله علیه، بله، به ابوبکر و به عثمان، از سبب حضورم براتون به اونا هم حضرت داده. ببینم اینو که اس بردن، بله، گفتن قتل عثمان هم در همین خونه ای بود که در غرب بقیع داشت و اونجا ساکن بود، اونجا کشتندش، نه در این خونه ای که هم جوار مسجد داشته عثمان. اون وقت ابن نجار که یه توضیحی داده راجع به همین خونه حضرت امیر علیه السلام، ابن نجار توی اخبار المدینه، اخبار المدینه جلد 154 از کتابای قدیمی تاریخ مدینه است، اونجا ابن نجار میگه رأیتو قبر الحسن ابن علی ابن ابی طالب فی فم زقاق،
همین جایی که الان در بقیع قبر حضرت امام حسن صلی الله علیه هست، رأیت قبر الحسن بن علی بن ابی طالب فی فم الزقاق الذی بین دار نبیه، نبیه هم یکی از اصحاب، و بین دار علی بن ابی طالب، اون حدود بوده دار امیرالمومنین علیه السلام. حالا این بحث جانبی بود، شاهدم سرینه. این بین دار نبیه که اسم یه نفره نبیه، اینو در یه جایی به اصطلاح ویراستاری این نبیه و نبیهی خونده بود و دیدم که روبروش هم صلی الله علیه و آله گذاشته، یعنی نبیه رو خونده نبیهی، و تا قبل آبود بی ادبی هم نباشه مثلا احترام کرده باشیم گذاشته صلی الله علیه و آله، روبرو چاپ شده این که عرض میکنم صلی الله علیه. اینا نشونه یه بیدقتی و عجله کردن. اون حدیثی که از اول خوندیم از رسول خدا برای دقت و احکام در کار برای همین جهت بود. یه نمونه دیگه عرض کنم خدمتون از همین مقوله ها، ببینم چقدر وقت داریم. 5 دقیقه وقت داریم. عرض به حضور انورتون که شاید حالا 10 دقیقه طول بکشه، اشکال نداره این مسئله رو تمومش کنید. 10 دقیقه ممکن، ولی این مهمتره، شاید از همه اینا مهمتره، به خاطر اینکه برمیگرده به این مسئله واجب. اون قبلی‌ها که میگفتیم همه مستحب بود، ولی این به این مسئله واجب برمیگرده. این شیرین تر از اونها هم هست، از اینایی که گفتیم شاید شیرین تر باشه. هر سبت صاحب عروه مرحوم آسو محمد کاظم یزدی در حج عروه در بحث تلبیه اینطوری فرمونده، دیگه حادثه رو نمیخونیم، عروه نگاه کنید، بحث حج به اصطلاح مسئله 20 از کتاب الحج، فرموده است که ذکر جماعتون ان الافضل لمن حج على طریق المدینه، کسی که از طریق مدینه میخواد بره مکه که باید توی ذوالحلیفه محرم بشه، مسجد شجره و ذوالحلیفه، ذکر جماعتون ان الافضل تأخیر تلبیت الی البیداء، که لبیک رو تا بیداء تأخیر بندازه. حالا دنبالش فرمودن و البیداء ارض مخصوصه، بیداء زیاد به گوش نخورده، مکان به اصطلاح خصب جیش سفیانی، و البیداء ارض مخصوصه بین مکه و المدینه علا میلن منزل حلیفه نحو مکه، فرمودن جای مخصوصی بین مکه و مدینه در یک میلی زل حلیفه به سمت مکه. این حرف مرحوم سید در عروه. مرحوم آیت الله خویی علی الله مقامه و بعضی از تلامیذ بزرگ ایشون، اونا هم فرمودن این فارسی ها، اونچنان که از کلمات فقها استفاده می شود بیدا نام زمینی است بین مکه و مدینه. تا اینجا بحثی نیست، البته نزدیک مدینه، چون ذوالحلیفه 6 کیلومتری مدینه است، شاید کمتر، حالا دیگه توسعه پیدا کنه. و در فاصله یک میل، میل میدونی واحد سنجش مسافت تو عربی، حالا به کیلومتر چقدر میشه نمیدونم، ولی قدیمی ها گفتن فاصله به اصطلاح ظاهرا مسجد النبی تا ذوالحلیفه 6 میله، یا مدینه تا ذوالحلیفه 6 میل. میل غیر از مایل غربی ها، بله، در فاصله یک میل از ذوالحلیفه به طرف مکه قرار گرفته. تو بعض مناسک دیگه هم همین عبارت هست، اونجا یک میل رو معنا کرده 1609 متر. حالا چه این 1609 متر دقیق باشه دقیق نباشه اینو کار نداریم، گفته یک میل حدود 1 کیلومتر و نیم میشه، حالا کاری نداریم. جایی است که یک میل یا 1609 متر با ذوالحلیفه به طرف مکه فاصله دارد. خب حرف عروه این بود که مستحب است یا افضل است که لبیک رو از ذوالحلیفه تأخیر بندازیم تا یک میل، تا یک میل اون طرف تر. هر سوال حضورم براتون، تو مناسک آیت الله شاهرودی، آسد محمود شاهرودی فعلی حفظه الله، ایشون هم فرمودن و یمتد المیقات، یعنی میقات ذوالحلیفه، الالبیدا، به سمت بیدا، به مسافت میلن، تا یک میل، به مسافت یک میل میقات ادامه داره. هر سوال حضورم براتون که باز از علمای معاصر آیت الله فیاض حفظه الله در نجف تو مناسکشون اینطور فرمودن میقات تا بیدا به مسافت یک میل امتداد دارد، اگرچه احرام از بیدا اولاست. یعنی آی فیاض فرمودن که طرف ذوالحلیفه رو ولش کنه بره از بیدا محرم بشه، احرام از بیدا اولاست. حالا این بعض عبارت ها حالا کم کم عبارت رو میکنیم متوجه میشین اشتباه از کجا دید. این منحصره به معاصرین نیست، از زمان ابن ادریس تا زمان ما
یه اشتباهی شده تو بعضی از کلمات فقها، من اون اشتباه رو میخونم، بعد وجه صحیح هم با کمک روایات و شواهد قطعی عرض میکنید. ابن ادریس تو سرائر اینطوری فرموده: فل افضل اضاعت البیدا، جمله معترضه، فرمودن وهی الارض التي یخسف بها جیش الصفیانی، این همون ارض بیداست، التي تكره فيها الصلاه، فرمودن که ادامه فرمایشون لان البیدا بینها و بین ذل حلیفه میقات و اهل المدینه سلاس و فراسخ. این عبارت تو سرایر چاپی هست، سرایر چاپی چاپ جامع مدرسین، فرمودن بیدا بینها و بین ذل حلیفه میقات اهل مدینه سلاس و فراسخ. من احتمال دادم این سلاس فراسخ اشتباهه، به اصطلاح چاپی باشه، این سلس و فرسخ مقاسه بگه، سلس و فرسخ نه سلاس و فراسخ. حالا اون رفتی به بحث ما نداره، میرسیم. و هو میلون، از این که سلاس فراسخ رو به میل تفسیر کرده معلوم میشه که این سلس و فرسخ این بوده، تو چاپ شده سلاس فراسخ، بین بیدا و ذل حلیفه که سلاس فراسخ قطعا نیست. حالا میگیم که یه میل هم نیست، اصلا چسبیده به همه. حالا بعد میرسیم به این که ذل حلیفه و بیدا اصلا چسبیده به هم، هیچ فاصله بینشونی. فرموده است که بله، بیدا بین ها و بین ذل حلیفه به اندازه یک میل فاصله است، سلاس فراسخ. علامه حلی باز فرمودن الاجهار به تلبیه مستحب من البیدا و بینها و بین ذل حلیفه میلون، فرمودن بین بیدا و بین ذل حلیفه به اندازه یک میله. صاحب جواهر هم فرمودن از الفرد ان بین البیدا و ذل حلیفه الذی هو المیقات میلن. حالا دیگران هم فرمودن بله، البته بعضی ها فرمودن بین ذل حلیفه و بیدا، چون کثیرا ما تعبیر میشه به جای ذل حلیفه مسجد شجره، مسجد شجره میگن مرادشون ذل حلیفه است. تو کلمات بعضی فقها مثل محقق کرکی هست که بیدا علا میلن من مسجد شجره، نداره علا میلن من المیقات من ذل حلیفه، داره من مسجد شجره. اقتداءن به نبی مستحب به این کارو بکنه، این افضلی که گفتیم به خاطر اینکه رسول خدا صلی الله علیه در حجۃ الوداع این کارو کردن، از روایاتی که بعد میخونیم معلوم میشه ها. باز شهید ثانی هم فرمودن که الحاج علی طریق المدینه ان کان راکبا فلا یرفع صوته بها، یعنی به تلبیه، حتی تصل راحلته البیدا، تا اینکه به بیدا برسه، و هی علی میلن من مسجد شجره. دیدین که حاصل این عباراتی که خوندیم این بود که یه میل فاصله هست بین بیدا و بین مسجد شجره، در حالی که هم تحقیقات جغرافیایی هم احادیثی که حالا میخونیم و شاهد میاریم اینه که هیچ فاصله نیست. الان هم همینجوره، یعنی الان هم منطقه‌ای که زدن بیدا همین هم مسجد شجره، شاید 200 قدم که خارج میشی به اصطلاح ذل حلیفه تموم میشه میرسی به بیدا. حالا عبارت سمهودی که مدینه شناسه بخونم، بعدم از احادیث استفاده میشه و بعدم منشأ اشتباه رو میگیم چیه. سمهودی تو همون وفا الوفا به اخبار دار المصطفی گفته اول البیدا عند آخر ذل حلیفه، اول بیدا اونجاست که ذل حلیفه تموم میشه، و کان هناک علمان لتمییز بینهما، دو تا علم، دو تا به اصطلاح ستون زده بودن آخر ذل حلیفه که معلوم بشه اینجا آخر ذل حلیفه است، اون طرفش بیداست. ول بیدا فوق علمی ذل حلیفه اذا سعدت من الوادی. بعضی از مدینه شناسای دیگه دکتر احمد علی هم گفته که روبروی ذل حلیفه بیداست، این ترجمه عبارت شه، و بیدا زمین مسطحی است که از اونجا مدینه پیش پیداست و بالای ذل حلیفه. باز گفته است که بله، باز گفته است که بیدا موضعی است مشرف بر ذل حلیفه به اندازه پرتاب تیر، به اندازه یک پرتاب تیر از مسجد ذل حلیفه. میدونی که مسجد شجره تو ذل حلیفه است، وقت ایشون گفته که به اندازه مسافت پرتاب یک تیر از مسجد به سمت بیدا اونجا میشه بیدا. و علامه بله مجلسی گویا پرتاب یک تیر رو فکر کنم تو رساله های معاصرم گفتن مسافت پرتاب یک تیر حدود 200 گامه، پرتاب یک تیر چوبی. خب از این استفاده میشه که 200 قدم بین مسجد شجره تا بیدا فاصله هست، یعنی هیچ فاصله ای از مسجد شجره 200 قدم فاصله است، ولی از ذوالحلیفه به بیضا دیگه هیچ فاصله، متصل به همه. خب حالا این دلیل این مستحب که فرمودن مستحب در بیضا تلبیه رو بگی، در ذوالحلیفه نه در بیضا بگی، فعل رسول خداست که اینطور فرمودن تو روایات، فرمودن ان رسول الله لم یکن یلبی حتی یأتی البیضا. باز در روایت دیگه هست ان رسول الله لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقه فركبها فلما بعثت به لبى بالاربع فقال لبيك. باز از به اصطلاح از امام صادق سوال کردند که سالت ابو عبد الله علیه السلام عن التهيؤ الى الاحرام فقال في مسجد الشجره فقد صلى فيه رسول الله وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل، حتی این فرمایش امام صادق بر اساس این حدیث، حتی تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم. باز روایت دیگه هست که لا يلبي حتی يعلو البيداء یا حتی يأت البيداء عند اول ميل فاما عند الشجره فلا يجوز التلبيه. این توی روایت. توی روایت دیگه اذا صلیت فی مسجد الشجره فقل، مثلا این جملات را، ثم قم فمشه حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیدا فاذا استوت بک فلبهی. تو تعابیری که اگه عجله نداشته باشید این عبارتشون رو میخونم، از کلینی و از صدوق و از جغرافی شناسان معلوم میشه که به اصطلاح اونجایی که ذوالحلیفه تمام میشده میخواستن وارد بیدا بشن، دوتا میله یعنی دوتا ستون نصب کرده بودن حضرت، برای اینکه مردم متوجه بشن فرمودن وقتی رسیدید به میل، همین میله خودمون میل، وقتی رسیدید به میل لبیک بگین، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اینجا که رسید لبیکو، یعنی همون نزدیک ورود به بیدا، اونجا که میخواد ذوالحلیفه تموم بشه و وارد بیدا بشیم. این میل به معنای ستون، به معنای علامت، هیچ ارتباطی با اون میل به معنای یک میل فاصله نداره. وقت تو کلمات خیلی از فقها این میل شده اون میل. حالا بذارید حرف صدوق و کلینی رو بخونم که معلوم بشه این میلی که تو حدیثه کدوم میله. ببینید این فرمایش کلینی در کافیه. و امام باقر، امام صادق، احادیث متعدده. این احادیث که گفتم وسائل شیعه ابواب الاحرام و کتاب‌های حدیثی متعدد اومده، یکی دو تا نیست، من بعضیشو خوندم. این فرمایش از سبت حضور انورتون که کلینی رو در کافی ببینید داره که خرج رسول الله حتی انتها الى البیدا عند المیل الاول، دو تا میل بوده، عند المیل الاول فصف له سماطان فلب باب الحج مفردن. عند المیل الاول دیگه معنی نداره بگیم که عند بعد از تیه میل مسافه است. باز این حدیث از سبت حضور انورتون شریف، از نمیدونم کدوم از ائمه در وسائل راجع به همین قضیه فرمودن که وخرج به غیر تلبیت حتی تسعد الى اول البیدا الى اول میل ان یسارک، اول میلی که سمت چپت نصب کردن، فاذا استوت بک الارض فلبه. عرض شد حضورم براتون که اینی که قبلا خوندم حدیث بود، این فرمایش کلینی اینه که الان میخوام بخونم. کلینی فرموده تو کافی ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهرت تلبية، ميلي که تو بيداء هست، و اول البيداء اول ميل يلقاك عن يسار طريق، اول ميلي که سمت چپ راه نصب کردن. باز شیخ صدوق هم که معاصر کلینی هست، کلینی 329 دنیا رفته، شیخ صدوق 381، هر دو در قرن 4 فرمودن ان احرمت من مسجد الشجره فلب سرن حتی تأتی البیدا و تبلغ المیل الذی علی یسار طریق، برسی به اون میلی که سمت چپ نصب شده، فاذا بلغته فرفع صوتک بالتلبیه ولا تجوز المیل الا ملبیا، از اون میل عبور نکن مگر با تلبیه. عرض شود حضور انورتون که فرمایشات مدینه شناسان و جغرافی دانان راجع به این که دو تا میل بوده، یکیش از وفاء الوفاء سمهودیه که اینطور میگه، میگه اول البیدا عند آخر ذوالحلیفه و کان هناک علمان لتمییز بینهما. تا تو حدیث هم بود اول میل ان یسارک، وقتی که رسیدی روبروی اون میله اولی اونجا لبیک بگو. ول بیدا فوق علم ایزل حلیفه. بقیه جغرافی دانار هم شما مراجعه کنید به کتاباشون، معلوم میشه که این میلی که تو حدیث شریف در راجع به حجۃ الوداع پیغمبر خدا هست صلوات الله علیه و تو احادیث متعدد ائمه که فرمودن اونجا لبیک بگو، این اند اول میل یا حیث المیل، این تصور شده که یعنی به مسافت یک میل اون طرف ده، در حالی که خلاف مسلمات جغرافیایی و حالا فقهای دیگه، اینا که من نمونه خوندم، این صفاتی بود که اشتباه شده. لذا عرض شود حضور انورتون که بله، هیچ فقیهی نگفته که یک میل، یعنی فقهایی که به اصطلاح فتوا دادن غیر از این چند نفری که اسپردم، شما میتونید یک میل مسافت ها، یعنی یک کیلومتر خورده، یک کیلومتر و نیم بعد از ذوالحلیفه شما لبیک بگید. لبیکی که باش احرام منعقد میشه ها، نه لبیک مستحب. لبیک مستحب که از ذوالحلیفه تا نزدیک مکه تا نزدیک حرم وارد شدن تا اونجا مستحبه. این لبیکی که با اون لبیک محرم میشیم، هم چیزی در خارج از به اصطلاح ذوالحلیفه کسی نگفته. میفرمایند وقتی که رسیدی به اول بیدا که اولش یه میله هست، وقت این میلی که به معنای میله هست، توی عربی هم استعمال میشه به معنای علم و ستون، با میله به اندازه مسافت اشتباه شده. حالا منابع دیگه رو خودتون مراجعه کنید، تحقیق بیشتر بکنید، من دیگه وقت شریفتون رو نگیرم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.